أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کنم که ما نظریه مبنا رو که نظریه ابتلاء بود برای این تحقیق در یه جلسه توضیح دادیم و جلسه قبل هم یک سلسله پرسش هایی رو دوستان داشتن مطرح کردند و پیرامون گفتگو کردیم، در نتیجه در متن بحث پیش نرفتیم. این جلسه در واقع میخواییم تفصیل اون نظریه رو و تطبیق اون نظریه رو بر مورد منطق فهم قرآن شروع کنیم که در قالب چند محور نشون بدیم که چگونه این مبادی بر طراحی این منطق تأثیر گذاره. من اجمالا عرض کنم که باید مجموع مباحث رو در چند لایه از نظر عمودی و طولی و چند رویه و ساحت از نظر عرضی تنظیم کنیم. با تو نظریه ابتلاء میخوایم بگیم که یک سلسله مبانی که پذیرفته میشوند سازنده یک سلسله اصول و قواعد میشن برای فهم. ما باید بتونیم این مبانی رو دستبندی کنیم و فهرست کنیم، بعد از مبانی اگر اصولی به دست میاد، از هر مبنایی اصلی یا اصولی به دست میاد، اینها رو فهرست کنیم، مشخص کنیم، و از هر اصلی قاعده یا قواعدی به دست میاد برای فهم، اونها رو هم استخراج کنیم و دستبندی کنیم. اگر این اتفاق بیفته، در حقیقت منطق فهم قرآن تدوین شده. ما مبانی رو در بیاریم، اصول برآمده از اون رو هم مشخص کنیم، از هر یک از مبانی رو و قواعد برآمده از هر یک اصول رو هم استخراج کنیم، مشخص کنیم. در این صورت ما تقریبا بدنه منطق فهم قرآن رو طراحی کردیم. گفتیم که یه سلسله مبانی در مجموع هست که اینها رو باید به مسابه پایه فرض کنیم و برایند این مبانی رو که ممکن اسمش رو بگذاریم اصول معلوم بکنیم و بعدم براشون قواعد رو. این مبانی رو جلسه گذشتن ما قبلش عرض کردیم که در قالب مبانی در واقع مبدا جهان شناختی به تعبیری اون مختصاتی که مبدا هستی داره به عنوان در این حال منزل وحی که حاصلش قرآن است و مرسل دین که قرآن سند آن است و مسائلی و مبانی که در خصوص هستی و مسائل مربوط به هستی داریم. این به اصطلاح یک محور هست. محور دوم مبانی است که باز می‌گرده به در واقع اون وجه معرفت شناختی فهم و فهم دین و طبعا فهم قرآن و تفسیر قرآن که می گفتیم وسائط و وسائل انتقال پیام. از صورت که اون چه که مربوط به خود متن میشه و اون چه که مربوط به دیگر منابعی میشه که اونا کمک میکنن به ما برای در فهم متن. و مبادی و مبانی مربوط به محتوای این متن که طبعا دین است، چون آنچه در قرآن آمده اجزای دین است، نمی شود گفت در قرآن مطالبی آمده است که جزء دین نیست. به نحوی ذیل بخش های هندسه معرفتی دین می گنجد. پس بنابراین مفاد و محتوای قرآن همون دین است. وقت ما پیش از آن که با قرآن مواجه بشیم، باید بگیم نگاهمون به دین و مسائل اساسی دین، مؤلفه های دین، هویت دین، سرشت دین، آیت دین چیه. اینو گفتیم مبادی به اصطلاح دین شناختی در واقع. و اگر قبل از ورود به قرآن نه در جزئیات، در کلیات دین دیدگاه نداشته باشیم، قرآن خوب نمیتونیم فهم کنیم. یا اگر حتی قبل از ورود دیدگاهی رو انتخاب کرده باشیم اما اون دیدگاه غلط باشه، مطمئنن در مواجهه با قرآن به فهم صائب دست پیدا نمی کنیم. اگر در مواقعی به دلیل صراحت تعابیر قرآنی نظر صائب هم به دست بیاریم، اما در کل و کلان دچار لغزش ها و خطای زیادی خواهیم شد. پس بنابراین ما قبل از اینکه مواجه شیم با متن، یک شناختی از دین و درکی از سرشت و صفات دین که محتوای و ماده کتاب الهی است، قرآن است، باید داشته باشیم. و باز گفتیم در خصوص انسان شناسی هم، از اون جهت که انسان مخاطب کتاب و هم باید اون رو بفهمه هم به آن عمل کنه. در نتیجه اینکه انسان چه ظرفیت‌های نظری یا عملی داره، باید پیشتر ما اجمالاً نظر به دست آورده باشیم، گرچه با مطالعه قرآن همینا تفصیل پیدا می‌کنه. هم مطالب مربوط به دین شناسی تفصیل پیدا می‌کنه، چون اطلاعات فراوانی از قرآن راجع به دین پیدا می‌کنه. هم انسان شناسی ما توسعه پیدا می‌کنه. و همطور مختصات اون مؤلفه‌ای از دین، قلمروهای از دین که در قرآن مطرحه، که خب طبعا عمده قلمروی دین در قرآن مطرحه، جزئیات و تفصیل در قرآن نیومده ولی کلیات و اساس در قرآن در همه بخشا آمده، یا لااقل کلیات و اساس رو ما میفهمیم از قرآن، ممکنه یه معصوم جزئیات رو هم از قرآن استخراج کنه، که این قسمت رو ما تحت عنوان در واقع متعلق اون حوزه‌ای که مورد مطالعه هستن تعبیر می‌کنیم. قلمرو مطالعاتی ما، مختصات قلمروی، مختصات متعلق شناختی بخش‌های دین که قرآن حامل و حاوی آن است. از کدام این مجموعه در واقع محورها و مبادی است که باید مورد بحث قرار بگیره. بله بله.
این تو رساله مبادی یک بنده معرفت شناسی هست، بعد توی اون رسمت محورهای فن دوم هم اونجا هم فصل اول دوباره شده فکرت و عقل و برمیان، اینا چه فرق نامی دارن؟ اگه برای بحث از فکرت و عقل و برمیان بحث معرفت شناسی نیست،
بله. خب ببینید، من این بحثی که الان طرح کردم در واقع همین مطلب رو شاید بخواد روشن کنه. ما در یک لایه گفتن بحثا رو با در چند لایه تنظیم کنیم. یه لایه مبانی و مبادی، این که الان توضیح دادم اجمالش رو جلسه قبل گفتیم، تکرار کردم و الان وارد تفصیلش میشیم، این یه لایه است. ولی این لایه مبادی در قالب اصول و قواعد ظهور میکنه. اصول و قواعدی را تولید بیکنه. در اون فن دوم ما میخواییم وارد استنباط اصول و قواعد بشیم، یعنی در مثلا مبدأ معرفت شناختی در مجموع میخواییم بگیم که مثلا معرفت ممکن است، معرفت روشمنده است، یا اجمالاً میخواییم بگیم که لفظ دال است، هر لفظی میخواد باشه، قدسی و غیر قدسی، لفظ دال است. این بحثای کلی رو میخواییم بگیم که اینا میشن پیشفرزها و پیشانگارهای ما. اگر بپذیریم لفظ از جنس علائم است، اون وقت میتونیم بگیم خیلی خوب قواعد دلالتش چیست. یا اگر فرض کنید که گفتیم لفظ دال است و پذیرفتیم که لفظ قرآنی هم ماننده الفاظی است که عرفن و عقلا به کار میبرند، به همون شیوه به کار برده قرآن، به همون لحن و لسان سخن گفته قرآن، اینا پیشفرضای ما میشه که بر این اساس قواعد در بیاریم. در نتیجه شما میاد مسئله حجت ظهور رو مطرح میکنید. یا اگر فرض بفرمید که گفتید این متن علاوه بر این که یک متن و لفظ داله و از اون ظاهرش آنچه میفهمیم باید پذیرفته بشود، میشه اون حجت ظواهر، میگید که این متن ما قدسی هم هست. خب از این قدسی بودن یه اصل دیگه به دست میاد، از این که متن لفظ علامت، خب این به دست میاد که خب علامت دلالت به چیزی میکنه و دلالتی که از ظاهر متن میفهمیم اینو باید قبول کنیم، گردن بدهیم، جامع حجت ظواهر. از حیث دیگه هم میگید که این متن قدسیه، مبدأش حق تعالی است، این متن معصومه، خطا درش راه نداره، اینا رو به اصطلاح سوش در میارید، چون قدسیه، ماوراییه، منصوب به مبدأی که معصوم است، پس این متن هم عصمت داره، پس لغزش و خطا درش نیست. اگر محتواشو خوب بفهمیم حقیقت رو کشف کردیم. مثل این نیست که شما اسفار ملا صدرا رو که بخونید از همین به اصطلاح مسیر باید برید، بگید آقا اسفارم بخواد بفهمیم باید بگید لفظ دال است، لفظ علامت است. اگر ملا صدرا مثلا آمده گفته که فرض فرمید عدم الاله علتون لعدم المعلول، این کلمات دلالت به یه چیزی میکنن، چی رو میفهمیم؟ میفهمیم که مثلا علت نبود معلول هم نیست، وجود معلول در گروه وجود علت هست، اینو میفهمید. همون جا هم باز میگید که خب همین ظاهر که میفهمیم حجت دیگه، بعد بگیم ملا صدرا منظورش این بوده که بخوایم نقد کنیم یا قبول کنیم. اما در ملا صدرا دیگه نمیتونید بگید که این متن قدسیه، حالا که قدسی معصومه، حالا که معصوم بس خطا درش راه نداره، ولی شروع میکنید به نقد این مدعی ملا صدرا، میگید آقا سه حرف درسته، عدم علتون لعدم المعلول یعنی چی؟ بعد میپرسید که عدم مگه میتونه علت باشه؟ بعد ملا صدرا از خودش دفاع کنه، بگه چرا عدم علت میتونه بشه؟ بگید آقا عدم عدمه، چه علتی، چه علیتی؟ بعد ملا صدرا بیاد بگه که آقا عدم مضاف حسه ای از وجود داره، عدم مضاف هست، این عدم مطلق نیست، عدم العله، عدم مضاف حسه ای از وجود داره، وجود آلوده به تعبیر فارسیش. در نتیجه میتونید بگید که این هم یه علیتی دارد، باید ملسان از خوش دفاع کنید. اما و ممکن هم هست که باز دوباره نقد کنید، بگید آقا این حسه ای از وجود رو داره یعنی چی آخه؟ عدم عدمه دیگه، مثلا این چه حسه ای از وجود است در این عدم که او رو تا حد علیت بالا میبره، من چه اثر میشه؟ مگه شما نمیگید اصالت الوجود؟ اصالت الوجود هم یعنی اون چی که منشأ اثر از وجود است، نه چیز دیگری، ماهیت نیست، طبعا عدم هم نیست. مثلا این بحث ها رو وارد میشید. اما وقتی اگر گفته باشید که قدسیست یا عقل شما درک میکنه یا درک نمیکنه، احیانا خردتاب هست ولی خردپذیر نیست، یعنی عقل نمیتونه درک کنه ولی عقلم میتونه مخالفت نکنه، میتونه بگه من نمیرسم، قدم نمیرسه به این حرف. بعد میگه در متن مقدس اگر مطلبی آمد که عقل آن را درک نمی کند اما مخالفت هم نمی کند، باید اونو بپذیرید. بعضی آمدن متشابهات رو به همین معنی گرفتن، مثلا از عامه بیشتر به همین معنی میگیرن، میگن اصلا متشابهات آنیست که باید بهش ایمان آورد. و قرآن هم تصریح میکنه که مؤمنین و هم که هم متشابهات هم محکمات ایمان میارن، چون میگن این متن مقدسه، این وحیه، این معصومه، این از ماورا آمده، این از ساعت الهی صادر شده، نمیتونه خطا باشه. هر اون چی که این متن ولو متشابه حاویانه است رو ما بدوش ایمان داشته باشیم، چون چلا نکنیم. پس بنابراین عرضم این است که ما از این وصف متن که علاوه بر اون که لفظ است و لفظ خود علامت است و داله است، این لفظ قدسی هم هست. قدسی که هست خطا ناپذیر، یه اصل دیگه از این در میاد. بعد وقتی شما میرید توی مثلا معارضت نص قرآنی با حکم عقل، البته ما قبول که نداریم دو دلیل قطعی، دو دال قطعی حجت مثل نص قرآن و حکم قطعی عقل، این دوتا هر دو به اصطلاح قطعی هستن، این دو با هم میتونن تعارض داشته باشن، لزوماً در تعارضات یک طرف ظنیه. اگر شما از این ور نص قرآنی رو دارید که قدسیست و معصوم، از اون ور حکم عقلی رو دارید ولی حکم ظنی عقله، خیلی روشنه که نص رو ترجیح میدید، بگید این خطا درش راه نداره، اون ظنی ترجیح میدید، بس به اصطلاح مراجعات پیش میاد. علی حال ما داریم در این مرحله مبادی و مبانی رو بحث میکنیم که میشود پایه برای تولید اصول و قواعد. در فن دوم ملاحظه بفرمید ما وارد مسائل داریم میشیم دیگه، مسائل منطق فهم قرآن که اصول و قواعد و احیانا ضوابط باشن. لحاظا در فصل اول میگیم دوال و مدرکات چه اصولی ازش اصولی دارن و چه قواعد مثلا فطری یا عقلی یا وحیانی داریم. اونجا نمیخوایم از معرفت شناسی بحث کنیم، اونجا بنا نیست بگیم که اصولا آیا عقل دال است یا نه، بلکه میخوایم بگیم عقل در دین حجت است یا نه. قبول کردیم که عقل دال معرفت تولید میکنه، یعنی از نظر معرفت شناسی عقل رو پذیرفتیم در اون بالا که تولید کننده است، مظهر معرفت شناسی. اما در دین شناسی چی؟ در دین هم مجت اینجا باید بحث کنیم بر اساس در چارچوب چه اصولی. و در اون ما دو دستم کردیم دیگه، اون به اصطلاح مدارک و مدرکات رو، دوال و اسناد رو با جدا کردیم. دوال رو به اون منابع اطلاق میکنیم که مدرکند خود تولید معرفت میکنن، و اسناد رو به مدارک کتاب سنت اجماع اطلاق میکنیم که در واقع طریقن و جزء طرائق قلمداد میشن. دو دسته کردیم، شده فصل اول دوم. وقت در فصل سوم قواعدی رو که از اون دو فصل به دست میاد اینها رو بحث میکنیم، در فصل چهارم ضوابطی که بر قواعد حاکمه. پس بنابراین ما در این لایه که الان بحث داریم میکنیم مبانی رو و پیشفرض ها و زیرساخت ها رو بحث خواهیم کرد، پیشنگاره ها رو. در فن دوم دیگه پیشنگاره ها بحث نمیشه، اصول و قواعد و ضوابط استخراج میشه. ما تو اون بحث نظریه تون خطاب شرعی جلسه قبل من از کردم، نمیدونم آقای توکلی بنا شد مطلوب بدن خدمت شما یا اگر بنا بود این کارو کردن یا نه. زمان بشون رو نزب کنم. از کنم که این متن نظریه تون خطاب شرعی رو باید یکی نسخه خدمت دوستان این جلسه بدیم، برای که نسخه نهایی که به دستگاه من هست. نه برشون ایمیل کنید که رسیدونشون میگار. از کنم ما اونجا خدا توفیق داد امسال یک تجربه ما کردیم، یعنی همین نظریه ابتلا که الان میخوایم روی منطق فهم قرآن پیاده کنیم، اونجا اومدیم توضیح فقه پیاده کردیم. طی 45 جلسه 44-5 جلسه از اول سال تحصیلی تا اخیراً ما اومدیم بر اساس نظریه ابتناع چارچوب اصول رو طراحی کردیم. یعنی نظریه ابتناع رو اول اومدیم تو حوزه حکم تطبیق دادیم که حالا دوستان هم تشمیه میارن در جریان هستن. بعد لایه های چندگانی که عرض کردم باید به اصطلاح مشخصا بحث بکنیم، اونجا بحث کردیم. الان در حقیقت از اون منطقهای فرعی یا مناهج فرعی که میگفتیم باید طراحی بشود، چهارتاش یا پنجتاش به اصطلاح مدرک محور و منبع محور، مثل همینی که الان داریم بحث میکنیم، مثلا قرآن محور است، ما میخوایم از مدرک قرآن برای فهم دین استفاده کنیم و داریم منطقی رو که قرآن رو چگونه بفهمیم که از قرآن بتوانیم دین رو استنباط بکنیم داریم بحث میکنیم. این مدرک محوره. فردا ممکنه شما یک حوزه مثلا حدیث هم همین بحث بکنیم. مثلا این 4 یا 5 اگه فطرت رو جز بدین 5 منبع قلم داد میشه، اینها یه مناهج رو لازم دارن که از جریان هستید و یه مناهج معطوف به حوزه ها، حوزه محور و در واقع اضلاع هندسه معرفت دینی، حوزه عقاید، حوزه علم، حوزه احکام و حوزه اخلاق. ما تو حوزه عقاید و کلام الان جناب آدمزاده در واقع اونو دارن تولید میکنن تو رساله شون، موضوعش اینه. در حقیقت ایشون منطق فهم عقاید رو بر اساس نظریه ابتناع تقریبا شکلشون همین شکل است دارن کار میکنن. تو این فاصله ما منطق در حقیقت و اصول فقه جدیدی رو بر اساس نظریه ابتناع بحث کردیم تو این 40 و چند جلسه و الان تدوین شده که حالا من الان عرض کردم بدن خدمتون. این از این جهت که حالا زمینی که در کل راجع به کاربرد نظریه آشنا میشیم کمک میکنه به ما این به اصطلاح ذیل رو هم دنبال کنیم، چون این باز دوباره پیاده کردن همون نظریه است در یه حوزه معین در زمینی قرآن. ما بنا شد که 9 تا در واقع منهج رو بر اساس منطق فهم دین که مبتنی بر نظریه ابتناس طراحی کنیم دیگه. این یکی از هموناست. حالا اونو که ملاحظه بفرمید لایه هاشو مطالعه میکنید میبینید لایه های در واقع بحث که ما از همون اون 4 اصوات که مبنای کلی که مبنای کل نظریه است و بعد در بخشی از اون که از لایه 5 خطاب رو یا پیام رو رسالت را اونو مثلا مطرح کردیم، بعد همین 5 ضلع و معطوف به حکم باز کردیم. اینجام باید همین سیر رو طی کنیم ولی معطوف به یک متن، یکی از منابع قرآن است. همون در واقع سیر و مسیر رو باید بریم و ساختار هم همینجوری تنظیم شده و اینو در واقع باز کنیم و به اصطلاح تدوین بشه. اولین مبدأی که ما اینجا آوردیم مبدأ به تعبیری مصدر شناختی ما میگیم. حالا اینجا آمدیم در واقع خداشناسی جهان شناسی رو کردیم یه مبدأ یا مبادی مبدأ جهان شناختی، در واقع پیشانگاره های مربوط به مبدأ هستی و منزل وحی و مرسل دین و همچنین درباره هستی کلن هستی شناسی هم در این جزی از اینه که برای اون هستی شناسی که ما میپذیریم و بحث میکنیم وقت باید بریم سراغ قرآن و ارزش ها که بر منطق فهم قرآن تأثیر گذارن و توضیح برای این در روش شناختی آنها. یکی از مطالبی که باید مورد توجه قرار بگیره این که ما مبدأ هستی رو و مصدر وحی رو چگونه تلقی میکنیم، چگونه چه درکی از او داریم، چه اوصافی رو بر او قائل هستیم. یه کاری آقای از خودم که شاکرین در همین گروه من تفهمیدین انجام داد با عنوان فکر کنم مبانی و پیشنگاره های فهم دین. اونجا به جهت اینکه در یه مقطعی بحث مربوط به مبدأ شناسی و خداشناسی رو بناشدوشون کار بکنه و برایند خداشناسی در فهم دین، رنگ روی این محورش غلیظه، چون اون تر تقریبا کلن تحت تأثیر همون نظری ابتناع کار شده. گروه من تفهم دین رو دوستان در جریان هستید در این چارچوب اصولا دوستان فکر میکنن. اینو ببینید بد نیست اگر ملاحظه فرمودین کتاب رو که چاپ هم شد اخیرا و کتاب های علی تبار، آقای علی تبار هم تقریبا کاری مشابه ایشون رو انجام داده. مجموعه اوصافی که از حق تعالی میتونه به اصطلاح مبدأ تولید اصول و قواعد باشه که ما ناظر به اون اوصاف و اون ویژگی ها که برای حق تعالی به عنوان مبدأ وحی قائلیم و منزل قرآن، اونها چه هستن و اونها چه برایندی در نظر قواعد دارن. فرض بفرمید مثال معروف و بحث صفت حکیم رو در حق تعالی قبول داریم، کتابش رو حکمت نمون حتما قلم داد باید بکنیم و مخاطبش رو باید انسان معقول باید قلم داد کنیم، روشی رو که به کار می‌بندیم برای درک کلام او باید روش حکمی و معقول باشه، امثال اینا. یا مثلا فرض کنید وقتی صفت علیم رو در نظر می‌گیریم، صفت علیم الهی مبدأ یه سری اصول و قواعد میتونه باشه. اگر بگیم علیم است پس بنابراین باید متنی که از ناحیه او نازل شده اون متن در واقع علم باشد، صائب باشد، باید چون اگر علیمه پس حقایق رو میشناسه دیگه، اگر کلامی از او صادر شد مشتمل بر حقایقه، حقایقی که دقیقاً مشتمل بر دقایقه. این اصل از این مبنا به اصطلاح تولید میشه و مبتنی بر همین حکمت لسان و زبان دین، زبان قرآن، خصوصیات در واقع زبانی متن قرآن کریم، اینها مثلا به دست میاد که نقض غرض نکنه در مقام تخاطب. اگر به نحوی تخاطب بکنه که برای مخاطب فهم نشود، فهم پذیر نباشه، این نقض غرض شده، با حکمت به اصطلاح نمیسازه. باز همین معید بحث حجیت ظواهر میشه. این جور صفات رو اگر بتونید در یه مرحله، آقای حسنی خیلی سال پیش البته بحثای در قم داشتیم، این بحثا رو طرح کردیم، یک استقراء مایی کرد، مواردی رو در آورد اون موقع. اگر بتونید مجموعه صفات الهی رو به اختصار، ما تو این سیر بحث خطاب از خطاب شرعی یه جلسه گفتیم اون صفات، طبقه بندی صفات رو و اینکه این صفات منشأ چه اصول و قواعدی در فهم میشن و حتی حالا اونجا چون حکم علاوه بر فهم مقام اجرا و اینا رو در نظر داشتیم. اگر یکتون بتونید این صفات رو، صفات الهی رو که میتواند برایندهای مناسبی داشته باشه به عنوان اصول و سپس به عنوان قواعد در فهم، خاص فهم قرآن، اینو فهرست بکنید و طبقه بندی بکنید و تأملی هم داشته باشید روی برایندها از کتاب آیه شاکرین و از کتاب آیه علی طوار هم استفاده بشه، جا داره مناسب. یه همچه کاری هر کدوم بتونید انجام بدید یا کلان اصلا، چون در تحقیق اصل تحقیق منطق فهم قرآن طبعا این کار رو باید به اثبات برسونیم، یعنی باید دقیقا نشون بدیم که چه قواعدی به دست میاد. در اون فصل هفتم فکر کنم تو این سیری که ما داریم، ببخشید نه دیگه، بعد از این دو، بعد از محورهای پنجگانه که بحث داریم میکنیم، وارد اون فصل دوم که بشیم، بعد از فصل اول دوم که راجع به دوال و اسناده، قواعد فهم رو باید بحث کنیم. این قواعد فهم همون است که از همین مبانی به دست خواهد اومد، ضوابط حاکم بر قواعد هم به همین ترتیب. یعنی ما عنقریب میرسیم به این بحث که ما از مجموعه این مبادی چه قواعدی رو به دست خواهیم آورد. اما در این حال اگر فهرستی از اسامی که میتوانن مبدأ در واقع تولید اصول و قواعد فهم باشن بتونید فراهم بکنید و در حد تأملات اولیتون هم احتمالاتی رو که در زمینه تولید فارغ قواعد و ضوابط میتونید به ذیل هر کدوم بیارید خوبه. ما مثلا در ادعیمون مثل جوشن و کبیر داریم که میگن هزار اسم و صفت الهی آمده. من اونجا برای پاسخ به این شبهه، پاسخ به نظر الهیات سلبی که میگن به اصطلاح خدا قابل شناخت نیست، شناخت پذیر نیست و کلمات معناش مشخص نیست، یا کلمات به اون معنایی که راجب انسان اطلاق میکنیم نیست. اگر میگیم راجب خدا عالم و علیم، علم به همون معنی که به انسان اطلاق میکنیم اونجا اطلاق نمیشه. من در برای پاسخگویی به این مسئله در کنار ادله که آوردم در همون نقد آی جان هیک بهشون گفتم که ما دعایی داریم که هزار اسم و صفت خدامتال توش آمده. آیا اینها لغوه؟ آیا اینا بی‌معناست؟ اینا همه حاکی از آن است که خدا شناخت پذیره، چون داره به هزار صفت توصیف میشه خدامتال. حالا اونجا در پاسخ به طرفداران الهیات سلبی که بین مسلمان ها و حتی شیعه هم کسانی گاهی چون نظری دارن، مثل مرحوم ارشاد که از بله چه قومی سر محقق نایجی چه قومی اسمش، خب مثلا قائل به الهیات سلبی است، همونطوری که ما مثلا با جان با تمسک به صفات الهی که در یه دعا آمده و اروپا صحبه بودیم اینجا خیلی به کار میاد. یعنی اگر مثلا یه کسی بشینه بررسی این مبنا که اون شناختی که از باری تعالی داریم، صفاتی که برای او قائلیم، اون صفات چه برایندی در تولید اصول فهم و قواعد فهم داره، همین جوشن کبیر رو مراجعه کنه، مواردش رو در بیاره که برایند میتونه داشته باشه. خود این یه مطلب مفصل میشه، لااقل یه مقاله میشه راجع به نوشت. یا مثلا راجع به اون در حال بخش معرفت شناسی باید بگیم راجع به صفات و اوصافی که برای ائمه قائلیم فرمالی، که مثلا فرض کنید در زیارت جامعه آمده، من هر بار زیارت جامعه میخونم رو اینو تأمل میکنم، اون صفاتی رو که برای ائمه علیه السلام در زیارت جامعه میگیم، اون بسیار مباحث معرفت شناسی داره، در همون اصل معرفت شناسی همین نظریه قابل طرحه. کار بارها شده فکر کردم من اینا رو استخراج کنم ببینم اینا چه به اصطلاح برایندهایی خواهد داشت، چه حواصل و نتایج حسائلی و نتایجی خواهد داشت. حالا این در اون بخش بعدی است. اینا اگر حالا یکی از دوستان بتونید مرور کنید، اسماء و صفات حالا طبقه بندی شده محقق موجوده، ولی چیزی مثل مثلا جوشن کبیر رو با این نگاه و نظر که این وصف چه یا من لا یشغله شغل و نن شغل مثلا این وصف، این توصیف الهی چه برایندی در مقام معرفت داره؟ خب حق تعالی هیچ مشغله‌ای از مشغله دیگرش بازش نمی‌دارد. این هم جنبه فعلی داره، جنبه معرفتی هم داره، جنبه معرفت شناختی هم داره. این قبیل به اصطلاح فقرات و قطعات از دعا رو بتونیم برایندش رو در حوزه اصول و قواعد به اصطلاح بازگو کنیم. حالا اجمالاً در همین میزان توضیح در حد مبنا فکر کنم بیش از این دیگه لازم نباشه به اصطلاح توقف کنیم، ولی خب به اون لایه‌های بعدی که برسیم راجع به اصولی که برمیاد و قواعدی که برمیاد که در فصول ذیل فن دومه خب تا جزئیاتاً بحث میشه انشاءالله.